خب 18:31 دقیقه تقریبا و در این ساعت طبیعتا باید بپردازیم به بخش تهران من. گزارش آقای پورحسینی رو بشنوید ابتدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سید مهدی پورحسینی هستم و شما شنونده ی حواشی از برنامه تهران من. خوش آمدید به حواشی. در خصوص یکی از حاشیه‌های شهرمون گزارشی تهیه کردم. بریم گزارش رو بشنویم و برگردیم تا بیشتر در خصوصش بحث کنیم. زمزمه های بازگشایی مدارس از نیمه دوم آبان با سرعت گرفتن واکسیناسیون.
شنیدم مدارس رو دارن باز میکنن از آبان و آذر ماه.
شور و شوقی که بچه ها داشتن میومدن مدرسه میرفتن دوباره اتفاق میفتن.
اگه بچه ها واکسنشون رو بزنن این انتقال خب کمتر میشه.
طرحی که برای دانش آموزای سنین 12 تا 18 ساله حدود یک ماهی هست داره اجرا میشه تا دانش آموزا زودتر پشت نیمکت مدارس بشینن.
امسال کنکور داریم، برای ما خیلی بهتر شد.
حس خوبی دارم.
این بازگشایی قراره با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی انجام بشه. کاظمی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش:
با مهیا شدن شرایط مدارس رو به آرام و تدریج به اصل بازگشایی بکنیم با رعایت پروتکل‌ها.
البته دانش آموزایی هم که تمایلی به واکسن زدن ندارن، وزارت بهداشت دستورالعمل دیگه‌ای براشون داره. گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار:
دیگه اگر دانش آموزی حاضر نشه واکسن تزریق بکنه و دلیل موجهی هم برای این منظور وجود نداشته باشه، در فواصل منظم که حداقل دیگه یه چیزی به صورت هفتگی خواهد بود توصیه میشه که تست بده.
طبق آخرین آمارها 60% دانش آموزا و 85% معلما واکسینه شدن.
الان ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم که تا یک ماه آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، آیا سوش جدید خواهد آمد یا نخواهد آمد.
الان انتظاری که داریم در عزیزانی که در مدارس هستن از کادر مدرسه گرفته تا دانش آموزان عزیز، انشالله پوشش واکسنشون به حد اکثر برسن.
حالا باید منتظر باشیم و ببینیم مدارس بعد از 2 سال تعطیلی بالاخره باز میشن یا اتفاق دیگه ای میفته. سید مهدی پورحسینی، حواشی تهران من.
خب یکی از مهمترین مسائلی که وجود داره مسئله همین بازگشایی مدرسه ها هست. به هر حال همه خانواده‌هایی که در هر مقطعی دانش آموز دارن در این مدت بسیار درگیر حواشی این مسائل بودن. خب مدرسه رفتن مسلماً شرایط تحصیلی رو برای بچه‌ها بهتر می‌کنه از جهاتی، خب یه عادتی هم شده، ولی در خونه موندن بچه‌ها و به صورت مجازی درس خوندن شاید به نوعی برای خودشون راحت‌تر بوده، ولی شاید یه مقدار افت تحصیلی و مسائل دیگری پیش اومده. یک دوستی در گزارش گفتن مثلا نزدیک به کنکور هستن، خب برای اونها خیلی خیلی مهمتر و بهتر هست که به صورت حضوری در کلاس‌ها باشند و از کلاس‌ها، از معلم‌ها و از به هر حال تدریسشون استفاده بکنن. سوال‌های بسیاری اما پیرامون بازگشایی مدارس، پیرامون واکسینه شدن یا نشدن دانش آموزان و به هر حال کلیه اخبار مربوط به این قضیه وجود داره که قصد داریم من سرکار خانم اعظم گودرزی، سرپرست اداره کل سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش بپرسیم. باشون هماهنگ شده انشاءالله میان پشت خط و باشون گفتگو خواهم کرد.
Why?
خب من امیدوارم بتونیم که با خانم گودرزی ارتباط برقرار کنیم. پیشتر خب همکارانم باشون هماهنگ کردن، موضوع بسیار مهمی است که علاقمند هستیم درباره‌اش صحبت کنیم تا زمانی که به هر حال برنامه ادامه داره اگر فرصت بشه ایشون هم پشت خط بیان که حتما سوال‌های زیادی که در این زمینه داره رو از ایشون خواهم پرسید. اما همچنان چشمم به پیام‌های شما هست. لیلا خانم نازنینم از شهرک نوشتند که ایش میدونستین فردا روز آخر از این هفته هست که شما برنامه دارین و من هنوز موفق نشدم شما رو گوش بدم، فقط خواستم بگم که خیلی دلتنگتونم. چقدر دلگرم کننده است و چقدر روحیه بخش پیام های پرمحبت شما. امروز آقای تاجیک هم اوایل برنامه برامون پیام داده بودن، نوشته بودن صداتون رو نمیشنوم، فقط خواستم بگم به یادتون هستم. چیزی بهتر از این، امیدوار کننده تر از این و دلخوش کننده تر از این مگه برای ما برنامه سازا وجود داره واقعا؟ دعوت میکنم الان آخرین قسمت داستان زندگی امروز رو بشنوید تا ببینیم تا پایین برنامه چه فرصتهایی به هر حال برامون دست میده.
تهران من، قصه زندگی، داستان زندگی من.
فرصت کوتاه، عمر کوتاه، یا من یعتل کثیر بالقلیل.
قصه زندگی تو در تهران من.
خب شنوندای محترم، در داستان و قصه زندگی میهمان خاله خدیجه بودیم که در خانیاباد نو شهرک بوستان زندگی میکنن و اشاره هم کردن که در یک خانواده پر جمعیت بودن، 7 خواهر و برادر بودن، پدرشون شغل آزاد، مادرشون خانه‌دار. از طفولیت هم در همراهی با خانواده مجالس خانگی، هیئت‌های خانگی داشتن، به کمک و انفاق هم از همین طریق آشنا شدن و هرچی بزرگتر شدن به همین سمت و سو کشیده شدن، به اتفاق اهالی محل و اعضای خانواده در مسجد محلشون، مسجد حضرت سیدالشهدا علیه السلام، فعالیتاشون انجام دادن به صورت خودجوش. اما خاله خدیجه، قبل از اینکه برسیم بخش آخر که شما تو بخش قبلی گفتین یه خاطره دارین، ببین که برای چی تو مال به شما میگه خاله خدیجه.
والا این اول خاطرمو بگم. من تو مغازه بودم، یه پسر بچه‌ای فکر کنم 12 13 ساله اومد و گفت خاله این بنر رو برای چی اینجا زدین؟ گفتم این بنر رو زدیم که هر کی دوست داره مثلا به مردم خانواده‌های بی‌بزاحت یه کارتی میکشه، بعد ما میزنیم اینجا. حالا خانومه میاد، آقایی میاد، بچه‌ای میاد، می‌بینیم چون همه رو ما می‌شناسیم. میگم از 8 سالگی تو این محل بزرگ شدم، بیشتر محل رو می‌شناسم. حالا دلیل همینم از فکر می‌کنم همه منو به خاله، اسم خاله خدیجه صدا می‌کنن، چون اینجا بزرگ شدم باهاشون. بالاخره تو کارهای فرهنگی و مسجدم بودیم، به خاطر همین بچه ها بزرگ کوچیک همه به میگن خاله خدیجه. بعد من به این بچه توضیح دادم که این بنر برای چیه. خیلی برام جالب بود، کارتشو به من داد، گفت خاله من زیاد پول ندارم، میشه 200 تومان از این کارت، 200 تومان ها، نه 200,000 تومان، 200 تومان از این کارت بکشی بزن اینجا به یه بچه یا به یه فقیر بدی. که من خیلی خوشم اومد از این کارش و احساس کردم که حالا کار ما غیر از این که کمک به نیازمندان است، یه کار فرهنگیه. مثلا ترویج میدیم این کارو که بچه ها یا بزرگا بدونن که باید به درد هم بخورن، باید به همدیگه کمک کنن. و بجز این کارهای خیری که انجام دادیم، یه کاری که قبل از سال کرونا بود، یه سیلی که تو سمت شمال گمیشان اومد، ما بازم با کمک اهالی، با کمک مردم خیرین، یه مقدار اندازه 2 ماشین شدیم، وسایل جمع کردیم، بچه غذایی، چه لباس، اینا همه جمع کردیم. و ما توی زیرزمین مسجدمون یه دونه کارگاه تولیدی لباس داریم که همیشه ما رو کمک میکنه، یعنی یکی از خیرانمونه. چقدر لباس به ما داد، لباس بچگونه داد، و ما با دو تا ماشین رفتیم گمیشان. اونجا خودمونم رفتیم، اونجا رفتیم داخل یه مدرسه که خانواده رو اونجا اسکان داده بودن، وسایل اونجا تحویل دادیم. وقتی رسیدیم گمیشان که مدرسه رفتیم، دیدیم که مثلا حالا ما با دو تا کامیون رفته بودیم، اما وقتی اونجا رسیدیم دیدیم از ما بیشتر چقدر مردم کمک کردن به اونا و برای اونا وسایل آوردن. و وقتی اونا رو دیدیم، دیدیم کار ما در برابر اونا چیزی نیست، ولی بازم خدا رو شاکریم که میتونیم از این کارا انجام بدیم. مردم به ما اعتماد دارن، همین که میارن به ما وسیله میدن، پولی میدن که برای دیگران کمک کنیم، برای ما یه افتخار بزرگیه که مردم محل به ما اعتماد دارن و از طریق ما به هم نوعانشون کمک میکنن. این فعالیت هایی که انجام دادیم همه قبل کرونا بوده. از زمانی که کرونا اومده یه مقدار به خاطر کرونا تو کارهای مثلا همین هیئتیمون یکم محدود شدیم، به خاطر اینکه وضعیت کرونا و ما این محدودیت باعث شد که تولد آقا امام حسن مجتبی که ما توی مسجد سفره پهن می‌کردیم، همون پولو یه ساکایی درست کردیم، روش نوشتیم یا امام حسن مجتبی و یه حدیث از امام حسن نوشتیم و به اونا که می‌دونستیم توانایی دارن بهشون دادیم، گفتیم شما اینو ببرید، می‌تونی یه رب مثلا دو تا ماکارانی، قندی، چایی که تو خونت اضافه است، تو نیاز نداری، اینا رو برای ما بیارید.
یعنی شما به جای اینکه بسته ها رو آماده بکنید، کیسه های خالی رو دادی
به مردم،
به خیرین گفتین هر چقدر که خودتون توانتون هست، هر چیزی که میخواین به وضع خودتون تهیه کنید.
و اینا رو برای ما آوردن و ما آوردیم داخل مسجد. ما با همون کیسه‌ای که داده بودیم به خیرین، فکر میکنم نزدیک 100 تا سبد کالا درست کردیم و این سبد ها رو فقط به کسایی که نیازمند بودن ندادیم. جستجو کردیم، دیدیم مثلا یه خانواده است نظر مالی مشکل نداشته ولی به خاطر کرونا بیکار شده، کارش مثلا از کار بیکار شده، سر کار نمیره. اومدیم به اونام این ارزاقا رو ازشون حتی عذرخواهی کردیم، گفتیم مثلا یه وقت دل شکسته نشن، گفتیم به خاطر وضعیت کرونا ما این کارو میکنیم که واقعا از ما هم دلگیر نشن. ارزاقامونو به دست اونام رسوندیم و تو این دو سال من فکر میکنم اتفاقا ما بیشتر سبد کالا تهیه کردیم تا قبل کرونا و اینو بازم فهمیدیم که مردممون مردم خوبی هستن، تو همه زمینات همه جوره پشت هم هستن. خب آقای اسماعیلی و شنوندگان عزیز، میخوام بگم تو قصه زندگیم اینو متوجه شدم که باید همه به فکر هم باشیم. من الان خودم 3 دوره تو شورایاری هستم، اینو افتخار میکنم که بیشترین رأی تو محلم، تو محله خودم البته، من آوردم و اینو فهمیدم که مردم چقدر ما رو دوست دارن. برای همین فکر کنم به خاطر همین اینقدر با من احساس صمیمیت و دوست داشتن دارن که بهم میگن خاله و منو خاله خودشون حساب میکنن. فهمیدم که اگه صادق باشی، درستکار باشی، رو راست باشی با مردم، حتما مردم بهت اعتماد میکنن و حتما دوستت دارن و تو همین زندگیت هم تأثیر داره، چون آموزه های دینی مونه که خود پیغمبرم گفته که باید با مردم به خوبی و خوشرویی رفتار کنی.
خب ممنون، سپاسگزارم از شما خاله خدیجه محترم که در داستان و قصه زندگی رادیو تهران فعالیتاتون رو با شنونده محترم در میون گذاشتید. و شما شنونده محترم اگر مایل بودید که از داستان و قصه زندگی یا فعالیت‌های اجتماعیتون دیگر شنوندگان رو در جریان بگذارید، یک پیامک بدید به سامانه 30094. من مهدی اسماعیلی خدمت شما خواهم آمد.
شکسته خودت اینو خوب میدونی، دل عاشقم هنوز به پاد نشسته، هنوزم عطر نفسات میپیچه تو خونه، باغ دلتنگی من منتظر بارونه، میونه کوچه تنهایی دل شب گردم، مثل یک آبر دل خسته یه سرگردونه. تو اگه نباشی ثانیه ها دلگیره، نگو از جدایی، نگو تو دلم میمیره، تو اگه نباشی سایه ها دلگیره، نگو از جدایی نگو دلم میمیره. با تو دنیا واسه من پنجره یه رو به بهاره، بی تو دنیا واسه من غصه یه پاییز و میاره. با من خسته نگو حرفی از فاصله ها، میدونم دلگیری لبریزی از گله ها. هنوزم عطر نفس هات میپیچه تو خونه، باغ دلتنگی من منتظره بارو، میونه کوچه ی تنهایی دل شب گردم، مثل یک آبر دل خسته ی سرگردونه. تو اگه نباشی ثانیه ها دلگیره، نگو از جدایی نگو دلم میمیره. تو اگه نباشی ثانیه ها دلگیره، نگو از جدایی نگو دلم میمیره. تنها اگه خسته، اگه بالا پر شکسته، خودت اینو خوب میدونی، دل عاشقم هنوز به پات نشسته. هنوزم عطر نفسات میپیچه تو خونه، باغ دلتنگی من منتظر بارونه، میونه کوچه تنهایی دل شب گردم، مثل یک آبر دل خسته یه سرگردونه. تو اگه نباشی ثانیه ها دلگیره، نگو از جدایی نگو دلم میمیره. تو اگه نباشی ثانیه ها دلگیره، نگو از جدایی نگو دلم میمیره. تو اگه نباشی ثانیه ها دلگیره، نگو از جدایی نگو دلم میمیره.
بله، اما بسیار در واقع شگفت زده و ناراحت شدیم که نتونستیم راجع به این موضوع واکسیناسیون دانش آموزان و همه مسائل مرتبط با اون صحبت بکنیم، علیرغم اینکه از روزهای پیش هماهنگ کرده بودم با سرپرست اداره کل سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش خانم اعظم گودرزی دوستان من، و در تمام این مدت هم من ساعت 6:30 تا الان میدیدم که در تلاش هستن که با ایشون تماس بگیرن، متاسفانه جوابگو نبودند، روابط عمومیشون هم پاسخ درستی به ما نداد و به هر حال این موضوع فعلا ابتر ماند و نیمه کاره، ولی حتما راجبش صحبت میکنیم چون موضوع بسیار مهمی است و باید بهش پرداخته بشه. فردا اگر که انشاءالله بشه، حالا با دوستان دیگر در بخشای دیگر اگر فرصت باشه راجبش صحبت خواهیم کرد. اما از این ماجرا که ناچار شدیم بگذریم، ازتون دعوت میکنم که یک بخش فرهنگی بشنوید.
بچه که بودیم یه زن پر سر و صدایی بود، معمولا نقش شوهرشو مرحوم محمد ورشوچی بازی میکرد. اون داد میزد، محمد ورشوچی هم فقط نگاهش میکرد. همیشه هم یه چنگال توی دستش بود.
او چنگال
خانم، چنگال بری چنگالو باشی چی آوردی اینجا؟ الهی هنوز نیومده.
صبر کن بابا،
هنوز نیومده داری آبروی ما رو میبری خانم.
دیدی باشو،
یه لقبی هم داشت که اون روزا بهش میگفتن مارمولک، شده بود نماد زنهای فضول و دهن لق. از اون زنایی که به مرور منفور میشن. اما اون با همه این ژست‌ها منفور که نشد هیچ، روز به روز محبوب ترم شد. یه بازی طنزی داشت که همه مردم عاشقش بودند. البته اسم واقعیش هم اونی نیست که ما تو خاطرمونه. اسمش بتول سلیمانی خو بود که سال 1301 در تهران متولد شد. مثل خیلی از بزرگان اون روزها کارش رو از رادیو ارتش و تئاتر نصر شروع کرد.
آقای عسکری، این موتول یعنی چی؟
برادر ناتنی همون هتل دیگه. بزرگ میشی باید هم میفهمی.
خب آقای عسکری، آدم باید بدونه کجا داره میره. باید بفهمم اسم اینجا چیه یا نه.
ای تو چه مربوطی؟ سوادت که بالا نمیاد.
آقای عسکری، خواهش میکنم عصبانی نشو. اگه آقای عسکری عصبانی بشه ها، تمام این شهر رو به هم میریزه. فهمیدی یا نه؟
خودمون متوجه شدی.
بله.
از برو بازوش مشخصه. آره.
برخلاف اون ظاهر عامیانش تحصیل کرده بود. اول تئاتر رو توی دانشگاه تهران خونده بود، بعد هم توی جامعه باربود پیش اسماعیل مهرتاش تلمس کرده بود. سال 1331 مثل هر بازیگر موفق تئاتری مورد توجه سینماگران قرار میگیره و در فیلم سینمایی گلنسا بازی میکنه. بعد به خاطر موفقیتش توی اون فیلم در فیلم‌های دیگه هم بازی میکنه. جالب اینجاست که از همون اول نقش مادر شوهر روی پیشونیش مهر میخوره. از همون روزایی که فقط 31 سالش بودا.
من پروین سلیمانی هستم که معرف حضور همه هستم. همه میدونن. نمیدونم، شاید هم بعضی یادشون رفته باشم من. خب کاری نداره، یادتون میندازم. همه بستن سالم نکنینا. من 18 سالمه. از 18 سالم بالاتر نمیره.
سال 47 با مجموعه تلویزیونی خونه قمر خانوم پاش به تلویزیون باز میشه، جایی که بیش از هر جای دیگه مردم مخاطبشند و روز به روز برای مردم محبوب تر میشه. میگن انقدر عاشق و شیفته بازیگری بوده که اصلا براش مهم نبوده این نقش بلنده یا کوتاهه یا کمه. اون همیشه بوده و در هر فیلم و سریالی یک اثری ازش دیده میشه. تقریبا هر ژانری رو تجربه کرده و هر تیپی رو مزه مزه کرده.
نیست که آدم تمام نقش‌ها رو دوست داره. اولا من یکی از اونایی بودم که تا نقش رو دوست نداشتم کار نمی‌کردم. محال بود کار کنم. ولی وقتی دوست داشتم خب قشنگ کار.
سال 70 نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای فیلم دیگه چه خبر میشه که همون سال توی جشنواره ازش تقدیر میکنند برای یه نقشی که دیگه استادش بوده. اما سال 78 توی مجموعه بدلکاران در نقش خودش بازی میکنه تا متفاوت از هر بازیگر دیگه ای باشه.
از اول سینما که من یادم تا الان که کار کردم شاید 10 نفر نبودن که با اون چیزی که میخواستن رسیدن. اگر با اون چیزی هم که خواستن رسیدن باز یه کمبودی داشتن تو زندگیشون. این نیستش که شما فکر کنید که با پول و ثروت و نمیدونم موقعیت و نشون دادن اینا، نه، اینا زودگذره.
ما داریم در مورد زنده یاد پروین سلیمانی صحبت میکنیم که 14 خرداد سال 1388 بعد از بازی در 100 فیلم و سریال چشم از جهان فرو بست. برخلاف خیلی هایی که توی دوره پیری محو میشن، کمکار میشن و دیگه کسی سراغشون نمیره، پروین سلیمانی تا آخرین لحظه زندگیش بازی کرد و برای چند نسل خاطره های فراموش نشدنی رو به یادگار گذاشت. ما در این لحظه یاد کردیم از زنده یاد بانو پروین سلیمانی. روحشون شاد باشه. من غزل نهانیم. اینجا هم برنامه تهران من از شبکه رادیویی تهران.
فردا قرار شد ساعت 4:30 با خانم گودرزی صحبت بکنیم. این یه نکته، دیروز آخر حرفام گفتم ما روزی 55 تا قرص می‌خوریم، ولی منظورم سالی بود، اینم یادم اومد تصحیح کنم. درود بهتون، مراقب خودتون باشید. عصر و شبتون خوش. خدا نگهدار.
صدای شهر.
لحظاتون به خیر و خوبی باشه شهروندان عزیز شهر تهران و شنونده های خوب صدای شهر. باز هم از استدیو شهر در کنار شما هستیم. 5 دقیقه با ما باشید. میدونید که امروز راجع به موضوع مشکلات ترافیکی و گره های ترافیکی خیابان ابن سینا به طور مشخص و محله سید جمال الدین اسدآبادی صحبت میکنیم، چون اونجا ظاهرا مشکلات ترافیکی بسیار، به ویژه صبح ها که هیچ جای پارکی وجود نداره و پارک خود را کنار خیابون ها باعث میشه که وضعیت ترافیکی اونجا گره بخوره، به محله ها و خیابان های مجاور هم منتقل بشود. متشکرم که تماس گرفتید با صدای شهر تا کنون و نکته های دقیق تر در این رابطه رو گفتید. باز هم میتونید با ما در ارتباط باشید، چون تا ساعت 20 صدای شهر ادامه داره. 888-82-301 برای شما عزیزان شنوند.
ساعت کاریم 8:30 صبح، ولی مجبورم 6:30 از خونه را بیفتم که 7:30 برسم محل کارم، به خاطر اینکه تو خلوتی میام، تو ترافیک نمیخورم.
همین محدودی که از ابن سینا میگذره منطقیش.
ولی وقتی که مجبورم حالا ته شرق 7:30 بشه من از خونه بیام بیرون، من ساعت 9:00 میرسم خونه. من الان کسی هم که خیلی زود راه افتادم، صبحونم و اینجا سر مطهری خوردم، اومدم قهوه‌مو بگیرم بخورم، یعنی دارم 2 ساعت اینجا میچرخم که 8:30 برم سر کار. برام ارزش داره تا اینی که بخوام ساعت 7:30 راه بیفتم 9:30-10 برسم سر کار، بخاطر اینکه واقعا اینجا گره میخوره. حالا پارکی هم که بچه‌ها گفتن اکثرا از کرج میان، الان من خودم همکارم از شهر قدس کرج، اونا مسیراشون هم دوره، بعد به خاطر اینکه به ترافیک عظیم نخورن مجبورن 4-5، حالا این خانم گفتن که 4-5 صبح، به خاطر اینه که مسیرها هم دوره، میان اینجا تو ماشین میخوابن، زودتر پارک میکنن، ولی یه تایمی که میگذره بچه های ما میان، مثلا بهشون میگم آقای فلانی، خانم فلانی، کی رسیدی؟ میگه ببین به خدا من مثلا ساعت 8 جلو در شرکت بودم، ولی 45 دقیقه است، یه ساعت فقط هم دنبال جا پارک میگردم.
صدای شهر،
چشمه،
شهر تهران،
هر جا ترافیک و شلوغی باشه
ما بهتون اولین نفر خبر میدیم.
ترافیک اشاره داریم به ترافیک سنگین برق.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته.
صدای شهر
88-82-301.
خب قطعا مشکل جای پارک یه مشکل اساسیه که همه ما درگیرش هستیم در شهر تهران. برای اینکه با این مشکل مواجه نشیم، فکر کنم بهترین و اولین راهکار اینه که خودروی شخصیمون رو بیرون نبریم، خصوصا توی مناطقی که الان داریم بحثش رو میکنیم، تو منطقه 6 تهران، مثل حوالی خیابان ابن سینا که حالا اصلا جای پارک وجود نداره. واقعا هم دردسر برای خودمون، هم ترافیک زیاد میشه، حوادث بالا میره، هوا آلوده میشه، میدونیم چقدر پیامدها داره. کاش بتونیم خودروی شخصیمون رو کمتر بیرون ببریم. خب مثل هر بخش صدای شهر، یه سری ترافیک هایی که خیلی به چشم میخوره بین تصویرها توی مانیتوری که روبروی من هست رو براتون میگم. از بین بزرگراه‌ها توی این بخش، بزرگراه آیت الله صدر شرق به غربش الان دچار ترافیک سنگین هست، از بزرگراه امام علی تا محدوده بزرگراه شهید مدرس. بزرگراه شهید مدرس خودش هم ترافیک داره. این ترافیک در مسیر شمال به جنوب از پل پارکوی تا بزرگراه شهید همت و همینطور بزرگراه آیت الله حکیم هم در مسیر شرق به غرب وضعیت ترافیک سنگین رو تجربه میکنه، از تونل رسالت تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی. بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی شرق به غرب هم ترافیک سنگینی داره، از تونل نیایش تا بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی و بزرگراه شیخ فضل الله نوری جنوب به شمال، از بزرگراه آیت الله حکیم تا میدان صنعت. بخش بعدی صدای شهر 19:55.
با علم ساعت 19 از جامعه جمع پخش شبکه رادیویی تهران، پس از شنیدن آگهی‌های بازرگانی به اتفاق برنامه 021 رو خواهیم شنید.
فروش ویژه چیلرهای گازسوز شعله مستقیم، سالن 38، نمایشگاه تأسیسات. تلفن 021 8364.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی براتون مهیاست. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله،